ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به گفته مقامات وزارت بهداشت به 354 تن رسید. مصرف الکل صنعتی در شهرهای ایران مرگ ده ها تن دیگر را به همراه آورد. رئیس المپیک 2020 توکیو میگوید تغییر برنامه بازی های المپیک در دستور کار نیست. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ایران امروز گفت آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور به 354 تن رسیده است. این آمار رسمی در روز سه‌شنبه دیروز 291 تن بازگو شده بود. کیانوش جهانپور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشت که حدود 9000 تن نیز به ویروس کرونا تاکنون مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروز 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواسته از سفرهای به توصیف و غیر ضروری خودداری کنند و در خانه هایشان بمانند. این آمار در شرایطی بازگو می شود که بر اساس آمادی که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقامات رسمی محلی، منابع وزارت بهداشت و جمع آوری آمار و ارقام در رسانه های داخلی کسب کرده، تا کنون نزدیک به 1000 تن در 30 استان کشور بر سر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حدود 65 تن در شهرهای مختلف کشور به دلیل مصرف الکل صنعتی و غیر بهداشتی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گندیشاپور اهواز از جانباختن 40 تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان خوزستان تا ظهر امروز اطلاع داده است. همچنین معاون دادستانی کرج محمد آقایاری اظهار داشته فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم در استان البرز به 15 تن بالغ شده است. محمد رضا رضایی بنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از مسمومیت و مراجعه 40 تن به بیمارستان بر اثر مصرف الکل اطلاع داده، گفته 3 تن جان خود را از دست دادند و 1 تن دچار مرگ مغزی شده است. گزارش همچنین حاکی از مرگ دست کم 6 تن در کرمانشاه، ساوه، هرمزگان، بابل و بجنورد است. شیوع ویروس کرونا در کشور اواخر بهمن ماه برای اولین بار تایید شد. با گذشت 3 هفته از تایید آن، گزارش ها از کشور حاکی از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، انباشت اجساد قربانیان در سردخانه بیمارستان ها و گورهای دست جمعی است، در حالی است که متخصصان و مسئولان استان های درگیر با بیماری کووید 19 بر غیر واقعی بودن عامر و مبتلایان و قربانیان پافشاری میکنند. همه اینها در شرایطی است که دولت جمهوری اسلامی همچنان از سیاست قرنطینه کردن شهرهای کانون شیوع سر باز میزند. هنوز سفرها در جاده های کشور ادامه دارد و کادر پزشکی و درمانی از کمبود امکانات گلایه دارند. اما کجا نقطه پایان بحرانی میتواند باشد که بنابر گزارش ها به نظر می رسد هیچ مدیریت متمرکزی بر آن نظارت ندارد. کامگار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر، درباره راه حل بحران جاری به رادیو فردا می گوید:
در واقع نقطه کنترل بحران بستگی داره به دو نکته، یکی سیاست‌گذاری دولت، دوم همکاری مردم هست. و با توجه به اینکه متأسفانه هنوز با اینکه وزارت بهداشت شروع کرده یک کارای خوبی انجام میده، هنوز متولی اجرای درست سیاست ها وزارت بهداشت نیست و توانایی اجراشو با توجه به عدم همکاری بعضی از نهادهای مرتبط نداره. و شما نگاه کنید، مثلا الان ایتالیا که وضعیتی شبیه ایران داره و با تأخیر شروع کردن، اومدن اول 15 استان و در نهایت سراسر کشور رو قرنطینه کردن. ولی در ایران با وجود اینکه بارها گفتیم که باید قرنطینه بشه، اول قم قرنطینه بشه، بعد گفتیم 3 تا استان قم، تهران، گیلان قرنطینه بشه، اگر قرنطینه در سریع‌ترین زمان صورت نگیره، تمام 31 استان درگیر خواهند شد. و قرنطینه از دو نکته مهمه، یکی شهر و استانی که بیشترین آلودگی رو داره، آلودگی رو به شهرها و استانهای مجاور انتقال نده. دوم، استانهایی که کمترین میزان آلودگی رو ندارن، موارد جدید با تعداد بیشتری وارد اون استانها نشه. چرا؟ چون وقتی که 31 استان درگیر بشه، دیگه منابع انسانی و پزشکی نمیتونه جوابگوی نیاز باشه. ولی اگر شما مدیریت بحران کنید و اون رو محدود به 3 یا 4 استان کنید، میتونید از 26-7 استان دیگه هم نیروی انسانی یا تجهیزات تشخیصی درمانی رو بسیج کنید برای اون 4 استان. به خاطر همین خیلی نکته مهم و ضروری هست که باید در اسرع وقت انجام بشه. و دوم اینکه وقتی میگیم قرنطینه استان، فقط بستن مرزا نیست، بلکه در داخل استان، مخصوصا داخل مرکز استان، هیچ گونه رفت و آمدی مگر خیلی ضروری نباید صورت بگیره. یعنی مردم باید در منازلشون بمونن و وظیفه دولت یا ضابطین قضایی این هست که این کار به درستی انجام بشه.
دکتر کامگار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل در آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری فهرستی از 20 نهاد دولتی و غیر دولتی منتشر کرده که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند، از جمله به طور اخص از شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی نام برده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی با تشکیل همین شورا در سال 91 نوع تمرکز بر برنامه ریزی و در از چگونگی کارکرد فضای مجازی تشکیل داد. یکی از مهمترین نهادهایی که در رابطه با سانسور، در رابطه با به نوعی اینترنت گزینشی یا تبعیض دیجیتالی تأثیر گذاره بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، بر مهار و مسدودسازی و به ویژه خب همین اینترنت حلال به اصطلاحی که ما میگیم، یا همان اینترنت پاک یا شبکه ملی اطلاعات، از دستاوردهای همین شوراست که تحت نظر مهمترین مقام ایران، یعنی آقای خامنه ای، با فرمان ایشون تشکیل شده و تحت نظر ایشون هم کار میکنه. این شورا، شورای برنامه ریزی برای چگونگی کنترل اینترنت در ایران. بنابراین تمام ابزارهای اجرایی عملی که در اختیار دیگر نهادها، به عنوان مثال وزارت ارتباطات یا نهادهای دیگری که تعیین کننده هستند و نقش دارند، مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا حتی سپاه پاسداران به عنوان ارگان نظامی که در این رابطه، در رابطه با سانسور آنلاین و سرکوب شهروند خبرنگاران یا خبرنگاران نقش داره و آزادی اینترنت رو محدود میکنه، بنابراین این مرکزه که میتواند و عملا جایگاه قانونگذاری به شکل غیرقانونی داره و حالا رهنمودها و دستوراتی هم که میده در این جهت.
رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در پاریس. در حالی که رسانه‌ها از جنگ قیمت در بازار نفت گزارش می‌دهند، روسیه می‌گوید از بهای نازل نفت هراسی ندارد و معتقد است بازار بین‌المللی ظرف چند ماه به ثبات باز می‌گردد. آنا رایسکایا:
پس از سقوط شدید شاخص‌های سهام و ارزش ارز ملی، چهارشنبه خرید و فروش در بورس روسیه رشد اندکی را آغاز کرد. دولت روسیه معتقد است برغم نوسانات بازار نفت و ضربه‌ای که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی زده، روسیه به خوبی دوره بی‌ثباتی را پشت سر خواهد گذاشت. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در دوما که با تصویب تغییرات در قانون اساسی عملا دوره ریاست جمهوری وی را تمدید کرده، مدعی شد در شرایط کنونی اقتصاد روسیه حتی محکمتر و قابل رقابت‌تر از پیش نیز خواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت طی دیداری که رئیس جمهور روسیه در آستانه اعلام تصمیم این کشور برای خروج از توافق اوپک پلاس با شرکت‌های نفتی روسی داشت، سناریوهای مختلف از جمله وضعیتی که اکنون در بازار نفت شاهد آن هستیم مورد بررسی قرار گرفت و به گفته وی روسیه کاملا برای این وضعیت آمادگی دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس انرژی، معتقد است تصمیم روسیه برای خروج از اوپک پلاس دوراندیشانه نبوده.
فکر میکنم طی چند سال آینده دو عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین خواهد کرد. عرضه بالا و تشدید بورس بازی و در نتیجه نوسانات شدید قیمت. در این شرایط پرتلاطم تصمیم روسیه برای برهم زدن توافق با اوپک گامی خطرناک و کوته‌بینانه به نظر می‌رسد. مطمئنم روسیه قصد جنگ قدرت با عربستان سعودی را ندارد. بیشتر ناباوری روسیه از توانایی اوپک برای کنترل بازار بر تصمیم کرملین تأثیر گذاشت. البته روسیه طی 3.5 سال این توافق به اوپک دروغ گفت و تمام این مدت در اوج ظرفیت به تولید خود ادامه داد و به همین دلیل برای افزایش تولید توانایی ندارد و همانقدر که با بهای 60 دلار نفت میفروخت همان مقدار را با قیمت جدید نیز خواهد فروخت. هدف رهبران روسیه از خروج از اوپک پلاس حذف نفت شیل آمریکاست، اما آنها نمیفهمند که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی این صنعت از بین نخواهد رفت و همچنان رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی ها خواهد بود. عملاً با خروج از این توافق روسیه با دولت آمریکا که همیشه از بنزین ارزان حمایت کرده هم بازی شد و شاید هم شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات را نیز بالا برد.
چهارشنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه با رؤسای شرکت‌های نفتی روسی درباره وضعیت بازار رایزنی کرد. در آستانه این دیدار او به خبرنگاران گفت که از ماه آتی تولید نفت روسیه در ابتدا 300 و به مرور 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 11.800.000 بشکه خواهد رسید. این اظهارات در پیان بیان شد که سه‌شنبه آرامکو اعلام کرد تولید روزانه خود را به طور بی‌سابقه به 12.300.000 بشکه در روز خواهد رساند، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را آغازگر جنگ قیمت میان عربستان و روسیه در بازار نفت تلقی کرده‌اند. وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
многое будет зависеть от разных факторов، есть фундаментальные факторы.
وضعیت بازار هم به عوامل اصولی همچون عرضه و تقاضا و هم به رویکرد تولید کنندگان و تجار، اهم از کسانی که میخواهند سودجویی کنند، بستگی خواهد داشت. اکنون بازار بسیار متلاطم است، اما دوران فراز و فرود پشت سر هم می آید و مطمئنن تا چند ماه دیگر بهای نفت به ثبات خواهد
رسید.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در ادامه این مصاحبه تأکید کرد همکاری با اوپک قطع نشده و روسیه هفته آینده در نشست کمیته فنی اوپک پلاس شرکت خواهد کرد. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی به رویترز گفت ادامه دیدارها بی‌معناست و صرفاً شکست مذاکرات اخیر را به رخ خواهد کشید. روسیه جمعه با پیشنهاد اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت مخالفت کرد. بدین صورت مهلت طرح موسوم به اوپک پلاس که از 3.5 سال پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود از ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که دقایقی پیش رئیس سازمان بهداشت جهانی اینک ویروس کرونا جدید بیماری کووید 19 را رسما یک پاندمیک به معنای یک اپیدمی و یا ویروسی شیوع یافته در سطح جهان اعلام کرده است. آخرین خبر این که یوشیرو موری رئیس المپیک 2020 توکیو امروز گفت که در حال حاضر تغییر برنامه‌های المپیک در دستور کار قرار ندارد. به گفته وی رئیس المپیک 2020 توکیو همچنین گفت که او و گروهش قصد تغییر در برنامه بازی‌های المپیک را ندارند. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.